بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. بیننده قسمت دیگر از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون رتوش هستید، قسمت 24 م. ان شاء الله که این برنامه رو هم تا پایان همراهی بفرمایید. کاری که ما در این برنامه داریم انجام میدیم این است که تاریخ رو بدون رتوش تقدیم حضور شما میکنیم، همان قدری که در وسع ماست از لحاظ زمانی و امکاناتی که داریم. بعضی وقتا تاریخ با اعتقادات ما گره خورده است و آنچه که برای ما اعتقاد ساز میشود گاهی گزارش های تاریخی است. به خاطر همین ما در شبکه جهانی ولی عصر شروع کردیم از تاریخ ایران باستان مسئله زرتشت رو برای شما تشریح کردیم و اعتقادات زرتشتی ها رو برای شما گفتیم، کتب و آثاری که زرتشتی ها دارن که مهمترین کتابشون اوستا رو با خواندن بخش‌های از اون برای شما شناساندیم و سعی کردیم تا اینجا که تا قسمت 24 هست و هیچ پاسخی نسبت به سوالات ما مطرح نشده است، سه سوال اساسی هم از زرتشتی‌های عزیز داشته باشیم. سوال اول ما این بود که آیا زرتشت اصلا پیامبر بوده یا نبوده، چون زرتشتی هنوز خودشون نمیدونن زرتشت واقعا پیامبر بود یا نبود، هنوز اختلاف نظر دارن. سوال دوم این بود زرتشت کی زندگی می‌کرد، فارغ از اینکه در چه روزی به دنیا آمد، چه روزی از دنیا رفت یا کشته شد، فارغ از اینکه در چه هفته ای و ماه و سال و دهه ای بود، فارغ از اینکه در چه سده ای بود، حتی هزاره زرتشت هم مورد اتفاق مورخین و زرتشتی ها نیست و نقاط ابهام در این زمینه بسیار زیاد است. سوال سوم، شما مدعی هستید که مسلمان ها پیرو به پیامبری هستند که این پیامبر عرب بوده و کسانی که در ایران هستند باید پیرو پیامبر ایرانی باشند که او زرتشت است. آیا زرتشت ایرانی بوده؟ ثابت بفرمایید اگر شما مبنای استدلال شما برای این دین ایرانی بودن زرتشت است. ما به شما گفتیم بر اساس اوستا زرتشت ایرانی نبوده است. محل ولادت زرتشت که اصلا مشخص نیست، در کل کتب اوستا مشخص نیست، چون اوستا متشکل از چند کتابه. محل فعالیت زرتشت هم توصیفی که از او آمده است، ذیل ایرانویچ که مفصل در موردش صحبت کردیم، نمیتواند ارتباطی با منطقه جغرافیایی ایران داشته باشد، نه ایران فعلی، نه ایرانی که برخی گفتن اون زمان 5-6 برابر ایران حال حاضر بوده. این سه سوال اساسی ما بود. 24 قسمت از برنامه ما گذشت، حتی یک نفر عزیز موبد زرتشتی بزرگوار هم نیومد نسبت به این پاسخ بده. درخواست کردیم ازشون، استدعا کردیم بیاید پاسخ بدید، پاسخ ندادن. ما در این برنامه با هیچ کس دعوا نداریم، کینه و بغضی نسبت به هیچ شخصی به خاطر اینکه اعتقاد ما رو نداره نداریم. اما اگر ببینیم گروهی دارن تبلیغات میکنن در ایران و در جاهای دیگه علیه اسلام با این عنوان که شما بیایید اسلام رو کنار بگذارید، زرتشتی بشوید، چون اسلام مثلا خرافات دارد، چون اسلام مثلا خشونت دارد، ما میایم خرافات و خشونت در آیین زرتشت رو نشونتون میدیم تا تمام کسانی که در دنیا امثال هیتلرها و ابوبکر البغدادی و اینها خلاصه سرشون رو بیانزن پایین، بگن ما نمیتونستیم همچین کار رو انجام بدیم، در این حد خشونت داشته باشیم. این برنامه سعی میکنه اون جاهایی که تاریخ رتوش شد این رتوش رو کنار بزنه، به شما نشون بده. ممکنه بعضی از بینندگان ما از شنیدن برخی از حقایق ناراحت بشن، ولی در سراسر برنامه فراموش نکنید ما داریم به اوستا استناد میکنیم، ما داریم به ترجمه های اوستا استناد میکنیم، برگردان های اوستا استناد میکنیم، ما داریم به کتب زرتشتی استناد میکنیم و یا به کتب مورخین استناد میکنیم. این جملات رو ما فقط داریم برای شما گاهی نقل میکنیم، عبارت رو داریم به شما میگیم. حالا اینکه چی شما میخواید برداشت بکنید، آیا اینقدر تعصب دارید که وقتی حقیقت هم به شما گفته بشه این تعصب مانع پذیرشش میشه، این دیگه خودتون باید برای خودتون بشینید قضاوت بکنید که چطور دارید رفتار میکنید. ولی باز هم برنامه ما رو دنبال بکنید، استدلال های ما رو بشنوید. جلسه قبل که قسمت 23 برنامه بود، بند عرضی رو داشتم خدمت شما مخاطبین عزیز و اونم این بود که تاریخ ایران، ایران باستان، تاریخ مادها و آریایی ها و نژاد آریایی با زرتشتی ها بر اساس گفته خود زرتشتی ها از همون بد و پیدایش زرتشت درگیری، جنگ، خونریزی، کشت و کشتار، پدرکشتگی، برادرکشتگی و قضایای حتی ناموسی با هم دیگه داشتن و دارن. هفته قبل خدمتتون عرض کردم زمانی که زرتشت تبلیغ میکند برای تفکرات خودش، سرزمین است به عنوان توران. سرزمین توران رو با شما صحبت کردیم و ثابت کردیم بر اساس گزارش های حتی عزیزان و آقایون زرتشتی که سرزمین توران سرزمینی بود که مادها در اونجا زندگی میکردن. ولی برای اینکه باز یک مرور خیلی کوتاه بشه، باز این کتاب رو ببینید که دیگه بحثی همینجا باقی نمونه. دانشنامه مزدیسنا نوشته جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری. در این کتاب که دکتر جهانگیر اوشیدری که معرف حضور تمام زرتشتی ها و پژوهشگران زرتشتی است، کتابی نوشته است واژه‌نامه توضیحی آیین زرتشت، صراحتاً اینجا آمده است در صفحه شماره 223 میگوید توران ناحیت ترک و خزر و چین و ماچین و مشرق بود که گفتم با جغرافیاش فعلا کار نداریم. تورانیان آریایی نژاد بوده، یعنی ما گفتیم تورانی یعنی کسایی که آریایی نژاد بودن. بعدها که ایرانیان از اش و زرتشت دین یکتا پرستی پذیرفتن، بیش از پیش آتش کینه تورانیان که به دین قدیم خود باقی مانده بودن شعله برگردید. تورانیان که از نژاد آریایی ها بودند، وقتی که زرتشت آمد آتش خشم اینها بر علیه گروهی که طرفدار زرتشت بودن یا به آیین زرتشت آمده بودن بیشتر شد، جنگ شروع شد. تمام اینها رو داریم در پاسخ الان به این نکته عرض میکنیم خدمت شما که آیا مسلمان ها بودند که با جنگ هایی که مثلا با ایرانی ها داشتن با خشونت اسلام رو ترویج کردن، با شمشیر ترویج کردن، یا خیر زرتشتی هایی که دارن تبلیغ میکنن و به این عنوان که میگوین ما دنبال گفتار و کردار و پندار نیک هستیم پس اسلام رو کنار بگذارید، اینها دارن تاریخ رو روتوش میکنن. جنگ هایی که همون ابتدا با آمدن زرتشت راه افتاد علیه آریایی ها، اینها رو مطرح نمیکنن. ببینید ادعای جناب آقای موبد کوروش نیکنام رو در کتاب زرتشت و مزدیستان هفته قبل اینو نشون دادم، یه بار دیگه چون ادامه عرایزم ادامه مباحث هفته قبل هست، پرسش و پاسخ‌هایی در شناخت دین زرتشت، موبد کوروش نیکنام. ایشون اومده است سوالی رو پرسیدن در صفحه شماره 599، سوال رو جواب داده. سوال این بوده است از جناب آقای موبد که در حال حیات هم هستن، ایشون در قید حیات هم هستن، صراحتن گفتن جواب برنامه ما رو نمیدن. پرسیدن که پادشاهان ایران گاهی به کشورهای دیگر حمله می‌کردند، آیا این خلاف آیین زرتشت نبوده؟ طرف تبلیغات زرتشتی‌ها رو دیده میگه خود جنگ نه فلان و اینها، که الان بعضی از مبلغین زرتشتی میگن. خب کشورگشایی‌های یک سری از پادشاهان مثل افرادی که در دوره هخامنشیان بودن و بسیاری از زرتشتی ادعا می‌کنن اونا زرتشتی بودن رو هم دیده، میگه این تناقض نداره، این کاری که جنگ بود می‌کردن کسانی که مدعی هستند زرتشتی یا اونها هم زرتشتی بودن. پاسخ موبد کوروش نیکنام این است: زمانی که دین زرتشت در ایران پدیدار و فراگیر شد، هیچ جنگ، دقت بفرمایید، من این واژه امشب کار دارم دیگه، هیچ جنگ و تازشی برای گسترش دین یا کشورگشایی انجام نگرفت. وقتی زرتشت پدیدار شد دیگه هیچ جنگی اتفاق نیفتاد، هیچ درگیری دینی و درگیری برای کشورگشایی نبود. حالا چطوری میخواد این مسئله رو جمع بکند با این که مثلا کوروش هخامنشی که برخی از این آقایون زرتشتی میدانن او را به هر حال فراتر از مرزهای ایران رفت و به جای دیگر هم حمله کرد؟ بعد خود آقایون بیان پاسخگو باشن. و خدمت شما عرض کردیم که در زمان پدیدار شدن زرتشت بر اساس گزارش های زرتشتی ها که ما اینو گذاشتیم مبنا و برخی دیگر از گزارش ها مثل گزارش شاهنامه که البته کمتر به شاهنامه استناد کردیم، برخی از زرتشتی ها خیلی میان تبلیغ میکنن و ادعا میکنن آقای فردوسی ایشون زرتشتی بوده. ما اینجا اصلا کاری نداریم با مذهبش و دینش چه بوده است، استدلال دو طرف هم دیدیم و شنیدیم. اصلا شما مبلغین زرتشتی فکر میکنید زرتشتی بوده، پس ما به شاهنامه استناد میکنیم به عنوان کتابی که شما باید استناد بهش رو بپذیرید، نسبتش برخورد میکنیم. دو تیم شکل میگیرد در زمان پدیدار شدن زرتشت. من امشب میخوام این رو تکمیل بکنم. یک سمت قضیه جناب آقای زرتشت است در رأس این قضایا، شخصی است به اسم لهراسب که پادشاه است در زمان زرتشت، فرزندی دارد به نام گشتاسب که بعد از لهراسب، یعنی در زمان حیاتش منتها بعد از اتمام پادشاهیش که تحویل داد، به گشتاسب میرسد یا کشته میشد، به گشتاسب میرسد. حالا امشب خدمتتون عرض میکنم. گشتاسب فرزندی دارد به نام اسفندیار و اسفندیار فرزندی دارد به نام بهمن. این تیم پنج نفره زرتشت، لهراسب، گشتاسب، اسفندیار و بهمن در مقابل یک تیم سه نفره دیگه هستن، حداقل سه نفره، اینا هم حداقل پنج نفر. یک نفر اجازه بده به اینجا اضافه بکنم، چون امشب می‌خواستم جلوتر بگم، زودتر بگم. شخص دیگری است به اسم زریر. زریر برادر گشتاسپ است، برادر گشتاسپ است، فرزند لهراسپ. یک تیم شش نفره، حالا که گفتن تیمشون چند نفره، یک تیم شش نفره برای دفاع از عقاید زرتشت شکل می‌گیرد. این تیم متشکل است از آقای زرتشت و پنج نفر پادشاه. در مقابل در توران گروه دیگری هستند که فرمانده اینا با ارجاسپ است. ارجاسپ فرمانده اینا رو بر عهده دارد. در کنار ارجاسپ رستم ایرانی و سیستانی است که در مقابل زرتشت می‌ایستد، بر اساس همین گزارش ها در مقابل گسترش فکر زرتشتی می‌ایستد. و شخص دیگری است، وندر معینیش برادر ارجاسپ است. پس ارجاسپ، وندر معینیش و رستم یک سمت قضیه به عنوان کسانی که در توران هستند، آریایی نژاد هستند، سمت دیگر قضیه زرتشت است و لهراسپ است و گشتاسپ است و زریر است و بهمن است و اسفندیار. جنگ‌های خونین وحشتناکی بین اینها رخ میده که من هفته گذشته فقط به بحث لهراسپ و گشتاسپش پرداختم، گفتم به بحث گشتاسپ و اسفندیار پرداختم. این هفته میخوام قضیه لهراسپ، پدر گشتاسپ، قضیه زریر، فرزند دیگر لهراسپ و بهمن رو خدمت شما مطرح بکنم. آقای گشتاسپ چطوری زرتشتی میشود؟ دیدید در برخی از گزارش ها از جمله تصریح خانم ژالا آموزگار و دیگران که قبلا استناداتشون دادیم، آقای زرتشت بنگ میدهد به آقای گشتاسپ. بر اساس همین گزارش رو من دارم میگم، خودم حرفی نمیزنم. و این بنگ باعث میشود که آقای گشتاسپ مثلا آینده خودش رو یا بهشت و دوزخ خودش رو ببیند و همین باعث میشود که آیین زرتشت رو بپذیرد. یعنی گشتاسپ زرتشتی شدنش با استدلال و منطق نبوده است، با بنگی بوده است که آقای زرتشت بهشون داده است به گفته این گزارش هایی که مستند من خدمتتون نشون دادم. و از آنجا عبارت بنگ گشتاسپی ماند که بعضیا نمیدونن چرا میگن بنگ گشتاسپی. بنگ گشتاسپی شد یک برند، چون این بنگ خوب عمل کرد و برای گشتاسپ شد یک برند. آقای رستم درگیر می شود با این تیمی که تیم زرتشتی هاست برای تبلیغ زرتشت در ایران. خیلی ها بعد از برنامه هفته قبل ما تعجب کردن، یعنی پیام می دادن می گفتن اصلا قضیه شاهنامه رو انگار باید دوباره بشینن بخونن. یا بعضی از بزرگواران می گفتن که بقیه تصور نمی کردیم این مثلا گشتاسپی که در شاهنامه آمده همون گشتاسپی است که آقای زرتشت بهش بر اساس این گزارش ها بنگ داده بوده و زرتشتی شده بوده. بله، یک جای نظام فکری شما به هم می ریزه. شما شاید تا الان فکر می کردید وقتی که زرتشت آمد اولا ایرانی بود، که ثابت کردیم ادله بر این قضیه از جانب زرتشت وجود نداره. ثانیا ایرانی ها رو آمد سرفراز کرد و این ایرانی ها بودن که دین ایشون رو پذیرفتن. نه، یه تعدادی پذیرفتن، یه تعدادی رد کردن. و آنهایی که از نژاد آریایی بودن، بخششون که در توران بودن، در مقابل آقای زرتشت ایستادن و خونشان ریخته شد حتی در این راه. شخصیت های دیگر رو من دونه دونه بهتون امشب میخوام نشون بدم، همه رو مستند مثل جلسات قبل. اولا ما ببینیم این اتفاقی که افتاد، من دوباره باید بگم اینو. آقای رستم چه کار میکند؟ درگیری که بین این دو تیم شکل میگیرد، بین تیم زرتشت و تیم تورانیان یا آریایی نژادها، باعث کشت و کشتار میشه، باعث اسیر گرفتن نوامیس همدیگه میشه. آقای رستم به پیکار میآید و چشم‌های اسفندیار را در می‌آورد سر این قضیه که شما برای گسترش زرتشت رفتید زرتشتی شدید، بعد دارید با ما می‌جنگید. من رستم ایرانی سیستانی جلوی تو اسفندیار رو می‌گیرم و روح از تنت جدا می‌کنم، روان از تنت جدا می‌کنم و او رو کشت که هفته قبلش پرداختیم. اونها چه کار کردن با ارجاسپ؟ تیم زرتشتی چه کار کرد؟ اونهایی که پیرو ادعای گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک بودند چه کار کردن با ارجاسپ؟ آنها آمدن آقای ارجاسپ رو گرفتن که در تیم مقابل بود و آقای اسفندیاری که در زمان زرتشت این جنگ رو انداخت برای دفاع از زرتشت. ببینید اینم از کتاب دکتر جهانگیر اوشیدری، دانشنامه مزده اسنا، صفحه شماره 107، ذیل اسفندیار پسر کیگشتاسپ که همون گشتاسپ است. بنا به شاهنامه که آقایون مبلغ زرتشتی بخیر میگن آقای فردوسی هم نویسنده شاهنامه زرتشتی بوده است، رستم به دستور سیمرغ تیری از چوب گز که چوب مقدسی محسوب میشد اون زمان به دو چشم وی زد. به دو چشم چه کسی؟ اسفندیار. و هلاکش کرد. وی در گسترش دین زرتشتی سهمی به سزا داشت. آقای رستم اسطوره‌ای پهلوان ایران، اسفندیاری رو که مبلغ زرتشتی بود و به گفته جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری در گسترش فکر زرتشتی سهمی به سزا داشت، رو کور کرد و کشت. چه کار کردن تیم آقای زرتشتی با طرف مقابلشون با تورانیان؟ اومدن گفتن که ما یه جوری به اینها حمله میکنیم، به این آریایی های تورانی حمله میکنیم، تنی از تورانیان را زنده نگذارد. این رو آقای اسفندیار میگه. بعد آمدن این آقای اسفندیار ارجاسپ رو که سرتیم مقابلش بود، از ایرانی ها بود، از آریایی ها بود، ارجاسپ پادشاه توران را گرفتار ساخت، یک دست و یک پا و یک گوش او را برید، یک چشمش را با آتش کور کرد و سوزاند. آنگاه او را سوار خر دنبوریدهی کرده گفت اینک به توران برگرد و آنچه از دست یل نام بر اسفندیار دیدی نقل کن. یشت ها یعنی تیم زرتشت شروع کرد آریایی را تحقیر کردن و گفت ما دست و پا تو که قطع میکنیم که هیچ، گوشت هم میبریم، یه چشمت هم کور میکنیم، سوار بر اولاغ دنبوریده میکنیم تا تورانیان بفهمن گفتار و کردار و پندار نیکی که گفته میشود نمونش همین است. خب اینها همه مورد ستایش آیین زرتشت هم واقع شدن که جلسه قبل دیگه اینا رو مفصل خدمت شما عرض کردیم. اما یک بازخوانی مجددی بکنیم بر آقای رستم. خب آقای رستم که در مقابل فکر زرتشت ایستاد، خود زرتشتی هایی که فکر این مسئله رو، این تناقض و تضاد رو نکردن، در موردش چه گفتن؟ باز دیگه راه دور نریم، همین کتاب دانشنامه مزدیسنا رو خدمت شما معرفی کردیم قبلا، الان هم خدمتتون بگیم. اگر من تصویر درست، دانشنامه مزدیسنا که جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری نوشته، نمیدونم تصویر، بله تصویر کتاب ملاحظه بفهمه که ما اینجا خدمتتون میخوایم عرض بکنیم، کتاب رو هم شما دیده باشید. صفحه شماره 295 این کتاب رو من خدمت شما میارم، ببینید در مورد آقای رستم چه گفته است. در صفحه 295 کتاب دانشنامه مزدیسنا میگوید در آفرینگان بزرگان، آفرینگان همون آفرین خودمونه، یعنی ستایش کردن اینها، یه آفرینگان بزرگان دارند که بزرگان و ناماوران رو آمدن اینجا تجلیل کردند. آیین زرتشتی میگوید رستم در آفرینگان بزرگان که در آن نام ادعی از بزرگان ایران آمده دعا می شود که شخص به صفات آنان نایل گردد، یعنی بشی مثل رستم، و از جمله مانند رستم پهلوان نامدار ایرانی زورآزما بشود و مانند جاماس دانا بشود. پس آقای رستم کسی است که بر اساس متون زرتشتی دعایی دارند که باید آدم مثل رستم بشه، شبیه به رستم بشه. خب اون کتاب رو باز جای دیگری توضیح داده، یعنی اگر رستم جلوی آیین زرتشت رو گرفته، کسی در مقابل ترویج آیین زرتشت بایستد و حتی بر اساس گفته اینو انسانم بکشد، که ما قائل به این نیستیم، میگم بر اساس آثاری که در خدمتتون عرض میکنم، بر اساس هر حال شیوه کسی عمل کرده که آرزو میشود در دعاهای زرتشتی او خلاصه شبیه به رستم شده باشد. صفحه شماره 115 همین کتاب هم من مطلبی رو براتون نشون میدم در مورد همون دعا، بله همون دعایی که بر اساس اون باید دعا میشد انسان شبیه به رستم بشود. اینجا میگوید که در این بخش نامداران ایران آمده، پس رستم رو هم ایرانی میدانند، رستمی که در مقابل انتشار تفکرات زرتشتی و جنگ به خاطر زرتشت ایستاد و اسفندیار رو از پای در آورد. یکیش گشتاسپ، این افراد نامدار ایرانی رو گفته، یکیش رستمه، اینا دوتا با هم جنگیدن. بعد میگه علت خوندنش هم از برای هر کس که خوانده شود درخواست میگردد که آن کس به صفات نامداران مذکور نائل شود و مثلا مانند رستم زورآزما بشه یا مانند جاماس دانا بشه. حالا مانند گشتاس چی بشه؟ گشتاس چرا فقط براش این بنگ گشتاس رو گذاشتید مون؟ حداقل مثل جاماس یه چیزی براش میگفتید دیگه، میگفتید دانا بشه، یا مثل رستم شاید چیزی نداشته. با ایرانی ها، با آریایی ها وارد جنگ شدن این تیم زرتشتی. گشتاس که یکی از فرماندهان اصلی جنگ با آریایی ها بود برای ترویج دین زرتشتی، پدری دارد به اسم لهراس. این رو من از کتاب اوستای برگردان جناب آقای بهنام مبارکه که در قید حیات هم هستن، ایشون چند وقتی هست باشون تماس نگرفتیم، ان شاءالله بهشون فردا پس فردا زنگ هم خواهم زد. انتشارات هیرونبا، سومین انتشارات زرتشتیان ایران، اوستا، کهن‌ترین نامه مینوی، چون زمه هم میذاشتم از وقت اینجا مینوی که عموما بعضی میگن، ایران زمین، گردآورنده و گزارنده جناب آقای بهنام مبارکه. چون یه مقدار خط این کتاب ریز هست، من اسکنش رو نشون میدم از خود کتاب، دیگه اینجا این بحث رو نشونتون ندم. تصویر صفحه شماره 548 مانیتور بنده رو اگر ملاحظه بفرمایید، بسیار عالی. صفحه شماره 548 اینجا، اول شماره صفحه رو ببینیم، در اوستای برگردان جناب آقای بهنام مبارکه 548. گشتاس چه کسی است؟ در این کتاب ایشون اومده آخر کتابشون جناب آقای مبارکی زرتشتی و بزرگوار که شخصیت مؤدبی هم هستن، تو اونجا که ما با خبر هستیم و تا الان دیدیم، میگوید گشتاس. گشتاس چه کسی است؟ درگاهان قدیمی ترین بخش اوستا آمده است که او دین زرتشت را اختیار کرده و یاور دین است. گشتاس از آقای زرتشت بنگ میگیرد، زرتشت نمیشود. دیناوری زرتشت در دوران اوست. گشتاس به عنوان حامی زرتشت مقام بس گرامی در متن‌های اوستایی و پهلوی دارد. بعد اشاره میکنه به نبرد دینی گشتاس با ارجاسپ. آقای موبد کوروش نیکنام عزیز، شمایی که میگید بعد از اینکه زرتشت آمد هیچ جنگ دینی و هیچ جنگی برای کشورگشایی انجام نشد، این نبرد دینی گشتاس و ارجاسپ رو جناب آقای بهنام مبارک زرتشتی میگه هر دوتون در قید حیاتید، بالاخره نبرد دینی بود یا نبرد دینی نبود؟ در شاهنامه گشتاس شخصیتی دیگر دارد که در مواردی چندان مطلوب هم نیست. آقای فردوسی نویسنده شاهنامه اگر زرتشتی است، خلاصه اونجا تو شاهنامه اومده یه سری شاید حقایق رو مطرح کرده در مورد آقای گشتاس که خیلی به مزاج حداقل خانم ژاله آموزگاری که نقل قول دارد میکند جناب بهنام مبارک از کتابشان خوش نیامده، میگه خیلی مطلوب نیست مطالبی که گفته. بالاخره تعارض و تضادی است که بین این تفکر زرتشتی، تبلیغاتش و تاریخش وجود داره. آقای گشتاس پدری دارد به عنوان به اسم لهراس. در همین کتاب اوستای برگردان جناب آقای مبارکه که تصویر مونیتور بندرم ملاحظه بفرمایید، اینجا در صفحه شماره 418 میآید که سعی کردم تصویر کتاب هم این هفته کیفیتش بالاتر از جلسات قبل باشد. بعد لهراسب در اوستا اعوروف اسب به معنای دارنده اسب تندرو و فلان و اینها می باشد. او پدر کیه؟ پدر گشتاسبه. آقای لهراسب پدر گشتاسبه. در بند 105 در آبان یشت از لهراسب پدر ویشتاسب یا همون گشتاسب نام برده شده. یعنی اینا شخصیت های دینی زرتشتی هست. گشتاسب از لهراسب رنجید. این آقای گشتاسب از پدرشون لهراسب ناراحت شدن، قهر کردن، به روم رفت و کتایون دختر قیصر شیفته او شد. اونجا هم رفتن، خلاصه عاشق شدن. بعد به ازدواج گشتاسب در آمد این دختر روم، دختر قیصر. لهراسب در بلخ در هجوم تورانیان که به وسیله ارجاس صورت گرفت کشته شد. ببینید من امشب عبارتی که دارم بهتون همش کشت و کشتار و زد و خورد و خون و خون ریزیه. در آیین و دینی که ادعاشون اینه ما کشتار و خون و خون ریزی نداشتیم و نداریم. پدر آقای گشتاس توسط چه کسی کشته شد؟ توسط ارجاس. ارجاس فرمانده تورانیان بود، یعنی تورانیان هم که مادها بود، که آریایی ها بودن، یعنی آریایی ها پدر گشتاس رو کشتن. آریایی ها پدر گشتاس که اسمش لهراسب بود و زرتشتی بود و در زمان زرتشت کشتن. بابا شما چطور میرید اونجا توی پاسارگاد شعار میدید ما آریایی هستیم فلان؟ آریایی ها با زرتشتی ها بر اساس همین متون پدر کشتگی دارن، برادر کشتگی دارن، غذای ناموسی دارن. امشب بهتون نشون میدن این دوگانه با هم جمع نمیشه. شما بگید هم زرتشت خوب است، آیین زرتشت و هم ایران و باستان، اینا با هم از همون ابتدا درگیر بودن. شما چطور آریایی خودت رو میدونی؟ شعار میدی دیگه، نژاد تو که ژن آریایی که الان نداریم بذاریم تو دستگاه، شاید مغول باشی، شاید نمیدونم روس باشی، شاید نمیدونم عرب باشی، شاید هر جای دیگه باشی، اشکالی نداره، ژن تو دست خودت نبوده. ولی این شعاری که داری میگی باید بدونی این دهنکجیه به چیه؟ به آیین زرتشته. حالا سوادش رو ندارید نمیدونید، ما داریم خدمتتون میگیم، اینجا لقمه آماده داریم تقدیم حضور شما میکنیم. پدر گشتاس که اسمش لهراست بود در هجوم ارجاست فرمانده تورانیان و آریایی از بین میره، کشته میشه. خب آیا به همینجا قضای ختم میشود؟ نه. در من جلد این کتابش اشتباه نشون دادم به نظرم بهتون، چون تصویر کتاب، آره تصویر کتاب برای کتاب آقای جهانگیر اوشیدری، دوباره ببینیم این تصویر کتاب، ملاحظه فرمایید. آقای جهانگیر اوشیدری کتابی که نوشتن، من اسکن رو، یعنی لهراست رو دارم از این کتاب خدمت شما عرض میکنم، چون من انقدر دیگه این کتاب رو ورق زدم، صفحه رو نگاه میکنم میفهمم که برای اون کتاب هست یا نیست. صفحه شماره 418، من یه لحظه شک کردم به نوشتارش و طرز در حال چینش صفحهش. صفحه شماره 418، بله آقای لهراست در صفحه 418، آقای لهراست در صفحه 418 کتاب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری که کتاب دانشنامه مزدای استانس آمده. خب حالا بریم باز ادامه رو اسکن، بدونید که از این کتاب ها من عرض کردم در کتاب آقای مبارک هست، اونجا اشتباه بود و خطا از طرف بنده. خب لهراست فرقی هم نداره دیگه، آقای دکتر جهانگیر اوشیدری دیگه جایگاهش نزد محققین زرتشتی کاملا واضح و مشخصه. کیخسرو پیش از آن، حالا چطوری لهراست میاد به قدرت میرسه؟ چند بار به خلوت نشست. بعضی گفتن آقا کیخسرو پدر چه کسی بود؟ لهراست بود. حالا این قضیه کیخسرو هم به کنار، اگر لازم شد یه جلساتی توضیح میدیم. بله حالا دیگه اینجا میگه کیخسرو هنگام ترک تاج و تخت پادشاهی به کیلهراست اومد، اون رو به لهراست داد. کیخسرو پیش از آن چند بار به خلوت نشست، در به روی دیگران بست. اینجا تأملی کردن به خاطر این بود که کیخسرو رو اینجا پدر آقای لهراست دونسته یا نه، چون در مورد اینکه به کیانیان میرسن یا نمیرسن چه میشود یه اختلاف نظری است، به خاطر یه لحظه تأمل کردم. آقای کیخسرو میاد میره عزلت گزینی، میره شروع میکنه به ستایش پرداخت و کسی را به خود راه نداد، شروع کرد به هر حال عبادت کردن و چه کردن. شبی سروش را به خواب دید، خدا برکت بده به این خوابهای آقایون زرتشتی که خلاصه یک جایی از مبانی اعتقادشون بر اساس این خواب هاست. حالا بعضی وقتا شیعیان یه خوابی رو میبینن، کرامت رو میبینن، نقل میکنن، اینها بعد میان به سخره میگیرن. بابا شما بهشت و جهنمتون اردای ویراب کلا وقتی که بنگ کشید و می نوشید و خوابید، تو خواب همه رو دیده بود، گفت من با ملائکه آسمان و زمین بهشت و جهنم بالا پایین میرفتم. اینجا هم آقای لهراست میگه که آقای کیخسرو که میخواست پادشاهی بده به آقای لهراست چطوری به قدرت رسید؟ شبی سروش رو به خواب دید که به او مژده کامیابی و توفیق سفر مینوی داد و گفت لهراست رو جانشین خود گردان. خب تو خواب دید که باید لهراست جانشین بشه. میگه بزرگان ایران مخالفت کردن، بعد قانعشون کرد آقای کیخسرو. جنگ هایی که در زمان لهراست اتفاق افتاد، لهراست پسر، جنگ های دینی بود، جنگ های دینی بود. آقای موبت نیکنام اون از مطلب و مسئله‌ای که آقای بهنام مبارکی در عربستان آورده بود، اینم از مسئله‌ای که جناب دکتر جهانگیر اوشیدری گفته است. میگه آقا جنگ هایی که اتفاق افتاد بیشتر چه جنگ هایی؟ جنگ های دینی بود، خون و خونریزی به خاطر آیین زرتشت بود. لهراست آتشکده به نام برزین یا آذربرزین بنیاد نهاد، یعنی زرتشتی هم بود دیگه، آتشکده اومد ساخت. و پس از چندی پادشاهی را به پسر خیش گشتاس بخشید و در بلخ به عبادت پرداخت، تا سرانجام به دست ارجاسب، چه ارجاسبی؟ همون ارجاسبی که تورانی بود یعنی آریایی بود، کشته شد. لهراست در تاریخ دین جایی به سزا دارد، کسی که در جایگاه دین زرتشتی جایگاهی به سزا دارد توسط آریایی کشته شد. چون در زمان او پسرش کیگشتاس و نوه‌اش اسفندیار باز جنگ‌های دینی بین ایرانیان و تورانیان روی داده. هم زمان لهراس جنگ دینی رخ داده، هم در زمان گشتاس، هم در زمان اسفندیار، هم در زمان بهمن، هم در زمان زریر. اصلا گسترش زرتشتیگری با این جنگ‌هاش، اصلا آمدن زرتشت و تعالیم زرتشت، شروع این جنگ‌ها بین زرتشتی‌ها و آریایی‌ها بود. بعد شما میگید نه، اصلا وقتی که آقای زرتشت مثلا جنگی رخ نداد، اینا که توهین نیست، اینا که جسارت نیست، توهینه. ما داریم میگه بابا جنگیدید و جنگتون هم چه جنگ، چه خون و خون ریزی، چشم در آوردن و گوش بریدن و به هر حال روی الاغ بستن. و حالا این شد آقای لهراسب، از اینجا شروع کنیم. این شد آقای لهراسب، فرزند شد گشتاسب. آقای گشتاسب یه فرزندی داشت اسفندیار، اسفندیار یه فرزندی داشت بهمن. ما چون گشتاسب و اسفندیار رو جلسه قبل گفتیم، الان من ببینم بهمن چه کاره بود. تا اینجا پدرکشتگی ثابت شد، یعنی آریایی ها با زرتشتی ها یه پدرکشتگی به وجود آمد بینشون، چون لهراسب رو کشتن، لهراسب پدر گشتاسب رو کشتن. حالا بهمن رو بریم ببینیم که آقای بهمن چه کسی بوده. باز این سراغ همین کتاب دانشنامه مزدیستان جناب جهانگیر اوشیدری که سرشناس، کتابشون در دسترس قابل خریداری هم هست، بر اساس چاپ ششمش خدمت شما این رو عرض میکنم. ملاحظه بفرمایید، کتاب رو دانشنامه مزدیستان دکتر جهانگیر اوشیدری در صفحه شماره 184 این کتاب آمده است، میگوید که بهمن پسر اسفندیار، چون چند تا بهمن دارن تو واژه‌نامه اینجا نوشته پسر اسفندیار مشخص بشه. در داستان‌های ملی بهمن پسر اسفندیار روئین‌تن است، به این راحتی از بین نمیره. مانند اسفندیار که گفته بود روئین‌تن بود، ولی آقای رستم چشماشو در آورد تا کشته بشه. نیای او گشتاس تاج و تخت را به دوست پرد و او پس از رسیدن به پادشاهی به خونخواهی پدر قیام کرد. میگم پدر و پدر کشتگی را افتاده بود. آقای بهمن که در تیم زرتشتی ها بوده به خونخواهی پدرش میاد قیام میکنه، علیه کیا؟ علیه آریایی ها. حالا شما برو شعار بده بگو ما آریایی هستیم. آریایی هستی یعنی پدر کشتگی داری و زرتشتی ها که دیگه، اینو که من از خودم نمیام بگم، قرآن نمیخونم، بهارالانوار نمیخونم، اصول کافی نمیخونم براتون، دارم کتب زرتشتی‌ها رو میخونم براتون، کتب مورخین رو دارم میخونم براتون. میگه این داستان قضیه پدرکشتگی که به وجود آمد و خونخواهی که آقای بهمن فرزند اسفندیار، فرزند گشتاسب، فرزند لهراسب رو انداخت، داستانش به تفصیل در بهمن نامه و شاهنامه آمده است. یعنی خدا آقای دکتر جهانگیر اوشیدری میگه استناد داره میکنه به شاهنامه. خب بریم ببینیم بهمن نامه، با خود کتاب بهمن نامه هم کار ندارم، الان با شاهنامه هم کار ندارم. باور بفرمایید وقتی داشتم اینا رو آماده می‌کردم، مدارک رو خدمتتون نشون بدم، اینقدر مطالب راجبش زیاد بود، اسناد زیاد بود، با خودم گفتم اون آثاری که بینندگان ما باهاشون صحبت کردیم باهاشون آشنان، من از اینها ببرم مطالب رو نشون بدم دیگه، مطلب رو تکراری از 10 تا 15 تا کتاب نمی‌خواستم، 10 15 کتاب خدمت شما بخوام نشون بدم و نقل کنم. همین کتاب دانشنامه مزدیستان دکتر جهانگیر اوشیدری در صفحه شماره 186 در این کتاب در مورد اون بهمن نامه که گفته بود داستان خونخواهی اون پدرکشتگی که خواستش خونخواهی بکند آقای بهمن، در اینجا آمده. بهمن نامه اینجا رو دقت بفرمایید، واقعا آقایون زرتشتی، عزیزان زرتشتی، آقایون مبلغ زرتشتی، آقایونی که ممکنه تحت تاثیر تبلیغات زرتشتی قرار بگیرید، اگر فقط همین یه عبارت رو اینجا میدیدید که خلاصه از یک کتاب است، عناوین یک کتاب است، باید می‌رفتید تحقیق و پژوهش می‌کردید. بهمن نامه از کتاب دانشنامه مزدیستان دکتر جهانگیر اوشیدری حدود 10000 بیت است از منبعی که داره آدرس میده ایشون، و موضوع آن داستان بهمن پسر اسفندیار است. 4 تا بخش داره. بخشاش چیه؟ 1 درباره جلوس بهمن به تخت سلطنت و بحثش با کتایون دختر پادشاه کشمیر و قضای دیگه. خب یکی به پادشاهی رسیدن بهمن کار نداریم باش. 2 جنگ بهمن با پهلوانان سیستان. سیستان جز خاک کجا بوده؟ جز خاک ایران نبوده؟ دوره‌ای از تاریخ رو داریم که این سیستان جز خاک ایران نبوده، اینا حمله کرده بودن. اینها بر اساس کنار هم گذاشتن این گزارش‌ها مشخص است همین این سیستان حداقل بخشش همون تورانیان بودن، همون آریایی‌ها بودن. آقای بهمن به هر حال پر آوازه در بین زرتشتی ها و تو تیم زرتشت که فرزند گشتاسپ و لهراسپ است و اسفندیار، میاد با پهلوانان سیستان میجنگه. سه، در باب تعقیب بهمن دختران رستم را در سیستان و اسیر کردن آنان. بهمن شخصیت زرتشتی در تیم زرتشت، نوامیس رستم رو در سیستان دنبال کرد که اینها رو گیر بیاندازه. آقا بالاخره رستم میخواد اسطوره شما باشه، آریایی ها میخوان اسطوره شما باشن، یا زرتشت میخواد اسطوره شما باشه؟ این تضاد قابل جمع نیست، این دو مؤلفه با هم امکان نداره شما بین این دوتا بخواد جمع کنید، مگر منطقی رو در پیش بگیرید که برخی از وهابی ها در پیش گرفتن. مثلا میان میگن امیرالمومنین خوب بود، معاویه هم خوب بود، بعضی از وهابی ها مثلا حالا این رو میان میگن دیگه، دیگران هم بعضی اومدن گفتن بله. خب خنده داره این همچین منطقی که ما بخوایم بیایم دو نفر رو که با هم جنگیدن، کشتن، پدرکشتگی با هم دیگه داشتن، دنبال نوامیس هم دیگه بودن. در این بهمن نامه اومده اصلا بهمن از طرف تیم زرتشت اومد دنبال نوامیس رستم. نه، ما اینا رو دوست داریم، همه رو، ما آریایی هستیم، زرتشت هم دوست داریم. چطوری میخواید بین این دو جمع کنید؟ البته سوال اصلی برنامه ما اینا نیست. تا اینجا سه سوال اصلی برنامه ما در مورد همون زرتشت بوده. زرتشت کی بود، کی بود، کجا بود؟ خب تا اینجا دنبال ناموس هم که بودن، اتفاقا اسیر هم کردن و نوامیس هم دیگه رو اسیر هم کردن. حالا من دیگه نمیخوام دیگه وارد قضیه بشم اصلا چی شد داستان، حالا نمیخوام با احساسات برخی از بینندگانم اونجا بازی بکنم. دومان نوامیس هم دیگه که بودن، یعنی تیم زرتشت و آریایی ها، پدر کشتگی که با هم دیگه داشتن، گشتاسپ و لهراسپ رو کشتن، بهمن و اسفندیار رو کشتن. تصحیح کنم، دوباره عرض کنم خدمتتون، بهمن به خونهای پدرش اسفندیار که کشته شده بود میاد درگیر میشه با سیستان، با مردم سیستان، با توران آریایی ها، پدرکشتگی بوده دیگه، به خونخواهی پدرش. برادرکشی هم دارن با هم دیگه، برادرکشی هم داشتن با هم دیگه بر اساس همین گزارش ها. مراجعه بفرمایید کتاب اوستای برگردان جناب آقای بهنام مبارکه، کهن‌ترین نامه مینویس ایران زمین که آقای بهنام مبارکه در قید حیات هستند و میتونید ازشون برید بپرسید اینو گفتن یا نگفتن. صفحه شماره 563 که ایشون اومده است یه سری اصطلاحات رو در این اواخر برگردانشون توضیح دادن یا نقل قول برای توضیحش آوردن. لهراسپ کی بود؟ صاحب دو تا فرزند بود. این آقای لهراسپ دو تا فرزند داشت، یکیش گشتاسپ بود، یه داداش دیگه داشت، زریر. خب این که اول برنامه عرض کردم میشه نفر ششم تیم زرتشتی ها. چه اتفاقی میافتد برای آقای زریر؟ شماره 186 از شرح حال و توضیحاتی که جناب آقای بهنام مبارکه آورده. زریر نام پسر لهراسپ، برادر گشتاسپ. او در جنگ های دینی بین ایران و توران، یعنی بین زرتشتی ها و بین آریایی ها، در روزگار زرتشت و پادشاهی گشتاسپ سپاه بود لشکر ایران بوده. ایران منظورش زرتشتی هاست. حالا دیگه این دوست عزیزمون جناب آقای مبارکه چرا نمیاد اینجا تسلیح بکنه که بابا این که داریم میگیم تورانیان بودن، اینا همون کیا بودن؟ آریایی ها بودن، بخشی از آریایی ها بودن، از اقوام آریایی بودن. زریر یکی از نامورانی بوده که از برای کیشنو، یعنی آیین زرتشت، جانفشانی کرده. خب جانفشانی کرد، اسکن بعدی صفحه بعد توضیحاتی رو داده، میاد میگه جناب آقای زریر از آقای پورداود نقل میکنه: به دست سپهبد تورانیان بیدرفش کشته شد و بعد نستور پسر زریر به همراه اسفندیار پسر کیگشتاسپ از خون پدر انتقام کشیده بیدرفش را کشت. اصلا کشت و کشتار نداشتید شما. نفر بعدی، حالا این زریر تو تیم کیه؟ زرتشتی ها بود، برادر گشتاسپ پسر لهراسپ. یه نفر دیگه این بره، هوم یکه یا هوم یکه، کسی که به دست زریر برادر کیگوشتاس کشته شد، او از تورانیان و دشمن آیین زرتشت بود. این همه کشت و کشتار، این برادر اونو کشت، این پدر اونو کشت، این نوامیس اون رو گذاشت دنبالشون گذاشت و گرفتشون. میگید اصلا جنگ نبوده است، اصلا بین برای زرتشت اصلا درگیری دینی وجود نداشته است و اینها. خب آقای هوم یکه به دست زریر کشته میشه، درست شد؟ باز بریم سراغ کتاب، یه عبارت هم نشون تون بدم از کتاب دانشنامه مزدا اسنا جناب آقای باز دکتر جهانگیر اوشیدری، اینم ملاحظه بفرمایید در مورد زریر چه گفته. بله، صفحه شماره 306 در مورد زریر میگوید که برادر کیگوشتاس بود و سپهبد ایران بود. ایران یعنی همون زرتشتی ها، اینجا میگه ایران، مگر طرف مقابلشون هم از نژاد آریایی بودن، مگه بگن آریایی ها ایرانی نیستن مثلا. اون بحثش مفصله چه ادعاهایی کردن در این زمینه هم. برادر کیگوشتاس و سپهبد ایران بود که در جنگ های دینی ایرانیان با تورانیان یعنی با آریایی ها رشادت ها نمود و به دست بیدرفش یا ویدرفش جادو کشته شد. میگن که حالا جادو کرد، چه کردین؟ زریر اومد کشته شد. برادرکشی هم اینجا چی میشه پس؟ راه میفته. آیا برادرکشی از طرف آریایی ها بوده علیه زرتشتی ها؟ از اون بر اتفاقی نیفتاده؟ نخیر. دوباره میریم سراغ دانشنامه مزدایستان دکتر جهانگیر اوشیدری که با این دانشنامه‌شون واقعا این کار ما رو راحت کردن دیگه. دونه دونه عبارات رو اینجا میاریم، شرح حال افراد رو میاریم یا واژه‌ها رو میاریم، راحت دیگه به اطلاعات دسترسی داریم و میتونیم استناد کنیم. صفحه شماره 471. شخصیتیست وندر معینیش. کیه وندر معینیش؟ اونجا زریر از تیم زرتشت برادر گشتاس رو کشتن. وندر معینیش یکی از شاهزادگان تورانی یعنی آریایی بود، از قبیله خیون یا خیون، چند تا واژه داشت، همون آریایی بودن اینها، هم مستنداتش رو جلسه قبل نشون دادن. و برادر ارجاسب بود، هم برادر گشتاس رو کشتن هم برادر ارجاسب کشته شد که در جنگ دینی ایرانیان. آقای موبد کوروش نیکنام که میگی جنگ اصلا نشده است برای دین بعد از زرتشت، جنگ نشده است برای کشورگشایی، فقط دین رو دارم میگم، این همه تصریف جنگ دینی، اینجا دیگه تاریخ رو نمیتونید رو توش بکنید، کتاب های تاریخی اینجا دیگه پاره پاره هم بکنید اینقدر زیاده که اینا باز میمونه. در جنگ دینی ایرانیان و تورانیان از اسفندیار پسر کیگوشتاس شکست دیده کشته شد. این هم یک درگیری دیگه، اینم برادرکشی که بین آریایی ها و زرتشتی ها بود. چطوری میخواید بین اینها جمع کنید عزیزان؟ من اینا رو میگم، میدونم آدم بده هم میشم اینجا، یعنی شما به خودتون فکر کنید ای بابا چرا این بحث رو داره مطرح میکنه، چرا داره یه واقعیت هایی رو از کتب زرتشتی ها مطرح میکنه یا واقعیت هایی رو میاد اینجا توضیح میده، اشکال نداره ما اینجا آدم بده بشیم، ولی جلوی تبلیغات دروغی که به واسطه اون تبلیغات میخوان بچه شیعه رو برن گمراه بکنن رو میگیریم تا اونجایی که بتونیم. البته به حمدالله خدا رو شکر مطالبی که از طریق شبکه جهانی ولیعصر منتشر شده باعث شده این افراد هم حالا راه حق رو پیدا بکنن، به مسیر حق بیاین. و من البته باز توصیه‌ام این است، قبلا هم گفته بودم به چند نفر از این بزرگواران، اگر واقعا می‌بینید شرطشون ندارید، خانم‌ها که مطلقا روی خط دیگه نیان، خانم‌هایی که زرتشتیان تغییر عقیده دادن، یعنی واقعا تجربیاتی که ما داشتیم در این زمینه مشکل ایجاد کرده بودن، مگر دیگه خیلی مطمئن باشید از شرایطی که دارید. آقایون هم شرایطشون رو بسنجن، ولی باز توصیه اول بنده است روی خط نیایید، با ما ارتباط بگیرید، با شبکه ارتباط بگیرید، با صفحات ما ارتباط بگیرید، به خود بنده پیام خواستید بدید بدید، ما رو خوشحال می‌کنید و به ما هم کمک بکنید، ولی براتون ایجاد مشکل خواهد شد، ایجاد مشکل خواهد شد. فلزا میتونید تغییر بکنید، مشکلی نداره اگر دیدگاهتون و روکرتون تغییر پیدا کرد و اصلا مطرح نکرد، اصلا به ما هم نگفتید، هیچ اشکالی ندارد. اعتقادتون عقیدتون هم تغییر کرد، حرمت پدر و مادرتون رو نگه دارید، ولو پدر و مادرتون زرتشتی باشن، وظیفه شماست حرمت اونها رو حفظ بکنید، نه اینکه دستورات خلاف توحیدی اگر اونها دادن عمل بکنید، ولی حرمتشون رو حفظ بکنید، چون موردی داشتیم که ایشون تغییر عقیده داده بودن ولی رفتارشون اون چنان که باید رفتار یک شیعه باشد نبوده با پدر مادرش، چیزی که خودشون داشتن توصیف میکردن. فلذا این رو لازم دیدم خدمتتون عرض بکنم، انشالله که مطالبی که دید و شنیدید بتونه براتون راهگشا باشه یا حداقل برای اون دست از شیعیانی که پای برنامه ما نشستن بتونه شبه شکن باشه. یک، دو، بتونه در قالب شیعه میپرسد باشه. تا الان اونا داشتن از شیعه سوال میپرسیدن، شبه میانداختن، حالا ما میگیم ما از شما سوال میپرسیم، ما شبه مطرح میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، شما هم بیایید با کمک و مدد اهورامزدا یا هر اعتقاد دیگه‌ای که دارید، ایزد بهرام باشد و چه باشد و اینها، بیایید نسبت به این سوالات ساده ما پاسخ بدید. 24 قسمت گذشته هنوز پاسخ ندادن. هی بعضیشون تو گروهاشون امروز و فردا میکنن، بعضی از مسائلشون برام میفرستن. تا 24مین قسمت که کاری نکردید. حالا 20 قسمت که گذشت ما گفتیم دیگه رو به ناامیدی رفتیم، ولی حالا بیاید برنامه بسر کنید، جواب بدید، رو خط برنامه میتونید تشریف بیارید و داریم آماده میشیم وارد تایم دوم بشیم که زمان شماست. اگر موبد عزیز زرتشتی تماس بگیره قطعا در اولویت خواهد بود. ما اختلاف اعتقادی داریم با زرتشتی ها، ولی زرتشتی ها هم وطنان ما هستند، ما زرتشتی ها رو دوست داریم و اگر خدایی نکرده اتفاق ناگواری بخواد برای هر زرتشتی بیفتد، هر مسیحی بیفتد در کشور ما، هر کسی با هر اعتقادی از ادیان ابراهیمی یا حتی غیر ابراهیمی بیفتد، ما از او دفاع میکنیم. منتها بحث اعتقادی سر جای خودش، دوستی و هموطنی ما هم سر جای خودش. با ما همراه باشید، میام برنامه ببینیم و برگردیم سراغ تماس های شما عزیزان. تماس هامون امشب هم با اولویت دادن به موبدان عزیز زرتشتی است. اگر موبد عزیز زرتشتی تماس بگیره انشاءالله موبد بودنش رو ثابت بشود، اولویت قرار خواهد گرفت، یا نه اگر عزیز زرتشتی هم تماس گرفت سه سوال اساسی ما رو خواست پاسخ بده، انشاءالله سوالاتشون در اولویت، تماس ایشون در اولویت قرار خواهد گرفت. با ما همراه باشید.
چادرت را به تکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر تو، ای که روزی دو عالم همه از چادر تو. که پای تو سر بر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم. من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارم، پناهی از این خیمه بهتر ندارم. چادرت را به تکان، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو
ممنونم از شما عزیزان و خوبان که با ما همراه هستید. انشاءالله هر کجا هستید موفق و معید و پیروز باشید. به استثنای این جلسات قبل که ما در بخش دوم برنامه کاملا آماده بودیم تماس‌ها رو دریافت کنیم، پاسخ‌ها رو بشنویم از شما عزیزان، به خاطر مشکلاتی که مربوط به شبکه هم نیست، منطقه ایست. بالاخره میدونید شرایط کسی که به صورت زنده نگاه میکنن در بعضی از شهرها به خاطر بحث انرژی مقدار بله مشکلاتی هستش. حالا شاید برخی از عزیزان دریافتشون درست و کامل نباشه، برنامه رو کامل دریافت نکنن. یه سوال پرتکرار هست، اگر الان تماس آماده است ما بریم سوال تماس، اگر نه که من اونو پاسخ بدم. تا فرمان. خیلی خب، پس اجازه بدید من این رو بگم. یک سوالی رو بقیه تکرار میکنن، من دو سه بار بهش پرداختم حداقل تو این برنامه ها و الانم میخوام دوباره بهش بپردازم تا تماس اول روی خط وصل بشن ان شاءالله. ببینید، بعضی میان به ما میگن که این کتاب اوستایی که شما بهش استناد میکنید فقط یک بخش اولش که بخش گاتاست برای ما برای زرتشتی معتبره، یا بخش های دیگرش هیچ اعتباری ندارد، چرا به اونها بعضی وقتا استناد میشود و اینها. این دوستان ظاهرا تحت تاثیر تبلیغات برخی از زرتشتی ها قرار گرفتن. من چند تا مدرک خدمتتون نشون بدم مبنی بر اینکه اصلا بخش دوم اوستا یعنی بخش های دیگری مثل وندیداد اینها مفسر بخش گاتاهای اوستاست و فروع زرتشتی، فروع اعتقادات زرتشتی، فروع دین زرتشتی یا آیین زرتشتی اصلا بخش دیگر اوستاست. ملاحظه بفرمایید، من این رو از کتاب بله برگردان گاتاهای جناب آقای موبد رستم شهزادی دیگه. آقای رستم شهزادی استاد موبدان، بسیار از موبدان سرشناس حال حاضره، انتشارات فرابهرم چاپ کرده است این کتاب رو، برگردان گاتها، جناب آقای موبد رستم شهزادی که فقط بخش گاتها رو آمده است ترجمه کرده است ایشان. ایشون میاد تو مقدمه کتابش این نکته رو میگن، خیلی نکته مهمیه، عزیزان زرتشتی هم باید نسبت به این نکته حداقل اهتمام داشته باشن. ایشون میاد مطرح میکنه همون ابتدا کتابش صفحه شماره 10، میگوید که آیا اعتبار گاتاها فقط برای ما گاتاها معتبر است یا بخشای دیگه؟ میگوید اگرچه دیگر بخشهای اوستا را نیز، یعنی بجز گاتاها، یعنی سایر بخشهای اوستا، گاتاها رو در نظر نگیریم، سایر بخشهای اوستا چه حکمی دارد؟ نمیتوان از نقطه نظر یادگارهای کتبی فقهی و تاریخی و علمی و حماسی و آیینی کم اهمیت تر دانست. ببینید میگوید نمیتوانیم این بخش رو کم اهمیت تر از گاتاها بدانیم، یعنی شما هر چقدر اهمیت برای گاتاها قائل هستید همون اهمیت رو برای بقیه بخش اوستا هم باید قائل باشید. این دیگه آقای موبد رستم شهزادی داره میگه، من حسینی رو نمیگم. بعد ادامه میدهد که گاتهای اشو زرتشت کتاب اصول دین زرتشتی و بخش های دیگر اوستا فروع دین و شریعت و فقه زرتشتی است. اگر من میخوام بیام بگم که مثلا حکم خانومی که در زرتشتی در آیین زرتشتی اتفاقی براش میفته چیه، بعد برن سراغ شریعت زرتشتی، سراغ فقه زرتشتی، سراغ فروع دین زرتشتی به تعبیر جناب آقای موبد رستم شهزادی، که اون میشود کجا؟ اون میشود بله بخشای دیگر اوستا که اینجا خودش نام برده، کتابای دیگر اوستا میشود یسنا و بخش مهم که ما بهش استناد میکنیم وندیدا، چهارمین بخش که داره میاره در کنارش یشتا و اینها رو هم آورده است، حتی خورده اوستا رو ایشون آورده دیگه، و ایشون عبارت اسمشون هم اینجا آوردن نوشتن صفحه 10 کتابشون، موبد رستم شهزادی، مهر ماه 1375 خورشیدی برابر با 3734 دینی زرتشتیان، که ما پنبه سال زرتشتی رو هم قبلا زدیم. نکته بعدی، کل کتاب اوستا برای زرتشتی ها مقدس است. چه کسی این رو گفته است؟ من میگویم خیر، این رو رئیس انجمن موبدان تهران دکتر خورشیدیان، دکتر اردشیر خورشیدیان آمده است در کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان مطرح کرده. تصویر مانیتور بنده رو ببینید، میتونید مطالعه بفرمایید که ایشون آمده صراحتاً در صفحه شماره 29 کتاب خودشون تحت عنوان پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان، رئیس انجمن موبدان تهران میگوید اوستا به مجموعه کتاب‌هایی گفته می‌شود که برای ما زرتشتیان سپنته یا مقدس و مورد احترام است. همه کتاب‌ها برای زرتشتیان مقدس هستند. جای دیگری مطلب دیگری ایشون داره، این رو هم با هم ببینیم، این خیلی مهمه، این نکتهشون خیلی مهمه. باز همین کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان، جناب آقای موبد دکتر اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران که در قید حیات هستن، انسانی که ما تا الان از ایشون خلاصه بجز اون اختلاف نظرهای علمی که باشون داریم و مواضعی که در کتابشون علمی با ما موضعشون به هر حال اختلافی است، انسان مؤدبیشون رو دیدیم و انسان البته بین موبدان زرتشتی انسان باسوادی. صفحه شماره 91 کتابشون پاسخ پرسش‌های دینی زرتشتیان ایشون میآید صراحتاً میگوید میدانید گاتاها کتاب آسمانی زرتشتیان درست است که مانند علوم پایه کامل و دقیق و بسیار عرفانی است. اوستا بخش گاتاش رو میگه میدونید که خیلی دقیق و مهم و عرفانیه، ولی برای درک این کتاب، اگه میخوای بفهمید گاتا چی گفته، برای درک این کتاب اهورایی نیاز به آگاهی و دانش بالا و دقت و پژوهش بسیار است و به سادگی قابل درک نیست. خب من گاتا رو نمیفهمم. آقای زرتشتی عزیز، هموطن عزیزم، شما گاتا رو نمیفهمید، چیکار را بکنید بفهمید گاتا چیه؟ در حالی که اوستا به صورتی بسیار ساده تر باورهای گاتایی رو به مردم فهمانیده است. بابا بقیه بخش اوستا رو میخونی همون باورهای گاتاییه. یعنی اگر در اوستا آمده است زنی که سقط جنین کرد بهش ادرار گاو بدید چند روز بریزید تو حلقومش بخوره، به زور آبم نذارید روش بخوره تا چند روز، بعد لباسش هم باید با ادرار گاو بشورد و اینها، اگر در اوستا آمده است بدن یک انسان رو که مرد باید بیاندازید پرندگان تکه تکه بکنن، اگر در اوستا یک شتر پرنده تبدیل شونده جنگنده ای که تبدیل به حیوانات دیگر هم میشه، تبدیل به باد هم میشه وجود دارد، اینها همه ساده شده گاتا هاست. پس اینها رو مد نظر داشته باشی. بریم سراغ تماس ها. اگر حالا تماسی هم فکر میکنم پخش اینترنتیمون به مشکل بر بخوره به خاطر این مشکلات برق و اینها، نمیدونم دیگه. بله پخش ماهواره‌مون فکر میکنم الان مشکلی نداشته باشه، حداقل در برخی از مناطق. آقای شادفر سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و شب بخیر به استاد حسینی عزیز.
حال شما خوبه؟ زنده باشید انشاءالله. در خدمت شما
هستم. ممنون، بسیار عالی. واقعا حرفی رو برای گفتن نذاشتید، من فقط خواستم این نکته رو عرض کنم.
شما بزرگوارید.
همین کتاب پاسخ و پرسش‌های دینی زرتشتیان دکتر موبد اردشیر خورشیدیان، فکر کنم چون من نشر فروهرش رو دارم، فکر کنم شما نشر برسم رو دارید.
بله این نشه برسمه.
شماره 5 گفته سن به پیامبری برگزیده شدن اشو زرتشت. میتونید این روز تا دیلت نگاه کنید
برای نبوتش؟ من علامت
نه 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 استاد، همین قضیه تورانیان.
آها تورانیان، خب
بله بله. ایشون میگه در همون سوال 5، حالا من سوال 5 نمیدونم برای شما سوال 5.
من نمیدونستم که انتشارات فروهرم چاپ کرده این کتاب رو.
بله بله، من نشه فروهرشو دارم و خود نواد موقع که بله. نمایشگاه بین المللی کتاب بود خودشون گرفتن تو زهران.
دقیقاً من نمایشگاه بین المللی کتاب رفتم انتشارات برسم گرفتم از مسئول انتشاراتیش. حالا جالبه که
از فروهر گرفتم.
بله
استاد، سنه به پیامبری برگزیده شدن سوال 5، حالا من نشه فروهر رو دارم.
خب
بعد سوال پاسخ که آخرش تقریبا قبل سوال 6 گفته که جناب زرتشت در سن 77 سالگی در یورشی که تورانیان انجام دادن در حال نیایش در آتشکده بخ کشته شد.
بله.
یعنی طبق در واقع اون استنادایی که شما نشون دادید، گفتیم تورانیان همون آریایی ها هستن، ایرانیان هستن، کسانی که در واقع رستم باشونه، رستم که آریایی ها و دار دستش بودن قاتل در واقع زرتشتن. حالا این تناقض رو دیگه خودتون باید حساب کنید دیگه.
آقای شادفر عزیز، من خیلی خوشحال میشم که یه بینندگان محقق و پژوهشگری مثل شما پای این برنامه نشستن و البته شما که قدرت علمیتون در نقد زرتشت شما دیدیم تو فضای مجازی، همون از اول برنامه هم قبل از اینکه من برنامه رو شروع بکنم شما رو میشناختم و برخی از مطالبتون رو دیده بودم و همچنین گروه پژوهشی آرتا که به هر حال فعالیتشون در فضای مجازی بسیار از فعالیتاشون انقدر وزین و خوب هستش که انسان لذت میبره. ولی این نکته رو میگم خوشحال شدم به خاطر همینه. من جلسه بعد میخواستم که زرتشت چه شد رو بپردازم کامل، همین قضیه که شما خوب شد اتفاقا اشاره کردید، چون من اصلا یادم نبود که جناب آقای اردشیر خورشیدیان هم توی کتابشون به مسئله اشاره کردن که تورانیان حمله کردن و کشته شد. ولی حالا ببینم تصمیم بگیرم با توجه اینکه لو دادید شما مسئله رو که آریایی ها بودن که زرتشت رو اصلا کشتن، جلسه بعد ببینم بس اسناد به چه شکل خواهد شد، شاید یه جلسه مفصل به این قضیه بخوام ان شاءالله بپردازم. ولی یکی از نکاتی است که اینها جلویش رو میگیرن دیگه، یعنی اینکه زرتشتی‌ها بخوان بفهمن یا ایرانی‌ها بخوان بفهمن که بابا آریایی‌ها با زرتشت خیلی مشکل داشتن، خون و خونریزی، جنگ، کشت و کشتار را افتاده بوده. نمیتونه بگی من آریایی هستم.
مازندران هم خود جلسات قبل گفتیم استاد، مازندران خود دیگه به صراحت گفتن
بله بله،
اینجا تورانیان آریایی هستن که زرتشت رو میکشن. واقعا ما موندیم چجور این آیین رو با صلح میگن ما گسترش دادیم.
آره یکی از این بزرگواران برام پیام فرستاد چند روز پیش، یکی از زرتشتی ها گفته بود که ما در زرتشت خلاصه قربانی نداریم، قربانی کردن گوسفند و گاو و اینها نداریم، و بعد شروع کرد فحاشی به ادیان ابراهیمی که بله اونها همچین چیزی رو دارن. من عرض کردم که شما جدایی از این که حالا چقدر بحث قربانی دارن، من اشاره کردم تو برنامه یه روش قربانی کردنی که آقایون زرتشتی داشتن خیلی جالبه، حالا بازم ببینیم شما رو خط هستید خوبه. کتاب دانشنامه ایران و باستان جناب آقای هاشم رضی، آقای هاشم رضی مترجم اوستا انتشارات سخن، تصویر مونیتور بنده رو اگر ملاحظه بفرمایید ببینیم
من
که اینا
مخاطبان تصویر ندارم استاد
واسه اشکال نداره. بله بینندگان عزیز اگر اتفاق فرمود پس بله، دانشنامه ایران و باستان جناب آقای هاشم رضی، زرتشتی ها خلاصه دستور به چی نداشتن، کشتن گوسفند و گاو نداشتن، همچین ادعایی رو کردن. در صفحه این کتاب صفحه شماره 1223 میگوید زرتشتی ها مجرم را زنده زنده پوست میکندن چنان که مانی را کردن، یعنی اینکه حکم زرتشتی ها این بود برخی ها رو باید زنده زنده پوستشون رو بکنیم، این نیست که بگید توی اوستا اومد و موند. درست ساسانیان که قدرت داشتن بر اساس گفته آقای هاشم رضی و جاهای دیگر هم اومده البته این مسئله، مانی را اومدن زنده زنده پوست کردن. با چه مراحلی؟ بدنش رو بند بند و تکه تکه کردن به وسیله متخصصانی که در سازمان و اداره جرائم مغان و مزده اسنان به خدمت بودن، اومدن تکه تکه کردن مانی رو. آره اگر شما بخواید بگید ما قربانی نداریم در آیین زرتشت، قربانی گاو و گوسفند نداریم، قربانی کردن آدم دارید، زنده زنده پوست کندن دارید.
استاد اصلا ما در زمان هخامنشیان منابع بسیار زیادی داریم، حتی یک اسناد حتی به شکلی استانشناسی هم هست که میگه اینجا قربانگاه بوده اصلا. یعنی اگه واقعا قرار بگیم هخامنشیان زرتشتی بودن طبق استدلال این جماعت که میگه ما قربانی نداریم، از این همه قربانی که در زمان کوروش داریوش و منابع دیگه که سند بسیار زیاده وجود داره میچیدی ما باید تجزیه تحلیل کنیم.
کتمان یاد روتوش دیگه، الان چرا نمیان جواب ما رو بدن؟ واقعا این همه ما فضا رو باز گذاشتیم برای اینکه بیان خلاصه شروع بکنن اینجا پاسخ بدن نسبت به مسئله که دارن، ولی متاسفانه نمی آیند. هرچند خودشون فتوا می دهند به کشت و کشتار، یعنی داده است آقای زرتشت. سوالی که بعضی از مخاطبین می پرسن جناب شاد فرتوان همینه، میگن الان زرتشتی ها فلان، ما که مشکل نداریم الان با زرتشتی ها، ولی توی کتاباشون این آمده است. منتها اون الان زرتشتیان عزیز اصلا قدرت ندارن، حکومتی در دستشون نیست که بخوان این کارو بکنن. چقدر الان از واژه رسمی چیزی که خودشون دارن اعلام میکنن تعدادشون زیاد نیست، قدرتی نداره که بخواد اینو عمل کنه.
خب تو پرسش بدی نیز زرتشتی شما یه نکته شما بکنم، حالا ظاهرا حالا به چشمتون نخورده، حالا سوال بکنم شماره 7 حالا من دارم سوالشو در مورد گاتا کتاب آسمانی.
اتاق فهمید صدای داخل استودیو اگر
دیگه دقیقاً میگه کتاب گاتا همانند قرآن مکید است و بعضی‌هایونه مانند نهج البلاغه شیعیان برای ما.
کدوم کتاب رو میگوید؟ کتاب
کتاب پاسخ دینی زرتشتی جناب
در مورد این میگه، من ندیدم کجا کتاب اومده.
این همون در قسمتی هست که فرمودید به سوال پرسیدن که یک واسه کتاب آسمانی شما یا نه، فکر کنم سوال شماره 7.
خب
من میتونید ببینید الان دم دستتون هست
کتاب که دم دستم، صفحش رو میترسم چون شما انتشارات فرا بر رو دارید.
سوال 7 در خود کتاب گفته.
سوال 7 که من دارم این انتشارات برسم سن به پیامبری برگزیده شدن اش زرتشت است. آره متفاوته نه؟
مال من سوال 5 اون تقریبا تو کنم. حالا شما بیاید دو سه سوال جلوتر که نوشتید گاتا کتاب آسمانی شما چرا با قسمت های دیگه اختلاف داره؟ تو کنم دو سوال سه سوال جلوتره.
اون کتاب الان مقابل شماست آقای اشارت؟
بله من جلوتر.
چه سالی چاپ شده؟ من باید یه بررسی بکنم ببینم این عبارت چون الان این چیزی
کشم هر سال 87 منیر داره فاق دوگه دقیقا این نکته دقیقا داخلش آمده.
آی شاطفت 96 شما... این 96 چاپ شده خب
بله.
و در همون شماره 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 مثلا همچین عنوانی که تناقض و تضاد وجود داره در عوض اصلا عنوانش نیست الان دیگه، تغییر کرده عنوان.
من استاد اسکنشو میگیرم به تو کنم ایتا یا واتساپ برنامه میترستم که اگر سلام دولتی نمایش بدید که به صراحت میگه آقا کتاب و گاتا همانند قرآن مجید است و اوستا مانند نهج البلاغه شیعیان برای ما مقدس است. دیگه از این بالاتر نهج البلاغه وندیده مثل نهج البلاغه است.
صفحه شماره 29، این خیلی مطلب جالبیش، حالا من نگاه کنم فکر میکنم توی چاپش یه مقداری شاید عنوان ها جا به جا شده.
صفحه شماره اسکنش میفرستم استاد.
آره بفرستید، خوبه دیگه، دستون در نکنه. اینا من تا حالا فکر نمیکردم چاپ دیگه ای داشته باشه. بعد نگاه کنیم ببینیم.
نه نه دارم، من اینو دارم.
چاپ 82 کتاب شما.
بله بله.
بله.
حالا استاد، حالا شاید واقعی تو کتاب شما شاید مال حل شده باشه. حالا از این دوره خارج نیست.
آ بالاخره هست دیگه، کتاب دست شما دیگه هست دیگه.
بله من دارم همین الان که قرض کردم اسکنش میفرستم خدمت شما.
بسیار خوب. اتاق فرمان اسکنش هم الان برام لطف میکنید بفرستید.
کتاب فرستاد. آره.
من الان ایتاب بس نیست.
آقا
آره اگه زحمتی بکشید
همین شماره که تو برنامه قرار بدید میفرستم.
الان بسیار ممنون میشم.
خواهش میکنم. خیلی
ممنونم. ان شاء الله موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما باشه. خب اتاق فرمان از موبدان زرتشتی کسی تماس گرفته یا نه؟ آقای ناظمی سلام علیکم و رحمت الله. آقای ناظمی
بله سلام بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. شما بفرمایید خدمتتون هستم. در خدمتتون هستم آقای ناظمی، صداتون رو داریم.
آقا ما هم می‌خوایم در مورد مطلب صحبت کنیم.
ما خدمت شما هستیم آقای ناظمی.
ببین حالا من خودم شیعه مسلمونم، ولی خب 7000 سال پیش، چند هزار سال پیش یکی اومده به نام زرتشت.
چند هزار سال پیش؟
حالا نمی‌دونم چند، ولی
اونم معلوم نیست.
اونم چون خیلی قدیمیه.
بله.
و گفته پندار نیک، چردار نیک، گفتار نیک.
خب
و طبق حالا ما شاهنامه فردوسی اگر ملاک بگیریم
خب
و ببینیم و میبینیم که تمام آدیان ابراهیمی از خود در شاهنامه ملاک، اگه ملاکمون شاهنامه باشه، چون
شاهنامه رو میدونید
ممکنه تحریف شده باشه یا در حمله اعراب سوخته شده باشه.
آقای ناظمی
خیلی زیاد شده.
آقای ناظمی شاهنامه بله. شاهنامه که میدونید بعد از اسلام نوشته شده.
بعد اسلام نوشته شده، ولی خب اگر ملاک اون بگیریم،
من ملاک نگرفتم.
شاهنامه نسبت تاریخ ایران زنده کرده. دو شاهنامه اسم رستم و سهراب و نمیدونم این نوع افسانه ها هست.
آها. پس شما میفهمید ملاک ما شاهنامه باشه.
شاهنامه تطبیق داره با اوستای فعلی، اگر اینطوری چیز کنی خیلی تطبیق داره با اوستا.
اوستا با شاهنامه خیلی تطبیق داره؟
یکی حالا
مطمئنید شما؟
بله؟
شما مطمئنید اوستا با شاهنامه تطبیق داره؟
اوستا با شاهنامه ببینیم اوستا ما هیچ دسترسی نداریم، ما چند هزار سال پیش بوده.
پس خب؟ از کجا میگید با شاهنامه تطبیق داره؟ کجا میدونید تطبیق داره؟
ولی خب
حدس میزنید ها؟
حدس نمیزنم، ولی خب تمام اسامی ایران آتشکده ها، حتی اسم رستم و سهراب و اینا رو تو از زرتشت نی اوستانی، ولی خب اگر کردار اونا رو نگاه کنی خب
بله میخوای ببینیم حالا مستند ببینیم. آقای ناظمی اتاق فرمان تصویر کتاب رو لطفا نشون بدید. کتاب اوستا برگردان جناب آقای جلیل دوستخواه. ببینید آقای جلیل دوستخواه یک زباندان قهار است، انصافا برای زرتشت هم خیلی زحمت کشیده آقای جلیل دوستخواه. ایشون اومده است در انتهای اوستا توضیحاتی رو داده، خب یعنی بله. عباراتی رو آورده، بعضی از عبارات رو شرحش رو در انتهای این کتاب آورده است.
بله.
اینجا میآید میگوید گشتاس صفحه
این کتاب معتبره. بله
بله بله خدا خیرتون بده،
زنده باشه.
صفحه شماره 1045
درسته
میگوید گشتاس. خب اتاق فرمان اگه بتونه یه ذره دیگه زوم بکنه، یه ذره ریز هست، من اینو ثابت نگم. آخ خدا خیرت بده کارگردان عزیز و محترم. میگوید گشتاس. بعد آمده اینجا میگه گفتنی است که در شاهنامه چهره گشتاس به کلی با آنچه در اوستا میبینیم ناسازگار است. در شاهنامه یه چیزی آمده است،
درسته،
در اوستا چیز دیگه آمده و در واقع در نقطه مقابل آن قرار داره. یعنی برادر عزیز اگر ما بخوایم ملاک رو شاهنامه قرار بدهیم، اوستا رو باید کنار بذاریم در بسیار از مفاهیم، حداقل در قضیه گشتاس که خیلی مهمه، چون میدونید دیگه گشتاس شخصیت عادی در بین اعتقادات زرتشتی ها نیست. حالا اگر خواستید من شخصیت گشتاس هم خدمتتون بخوام معرفی بکنم، یه نگاه بکنید گشتاس رو در همین کتاب.
درسته حرف شما کاملا، این کتاب که معرفی کرد کتاب واقعا کاملا معتبریه و نمیشه دیگه این کارش کرد.
خدا خیرتون بده.
ولی خب ببینید جناب یه چیزی هم میگم، اون موقع که زرتوش اومد گفت کفدار نیک فن داره نیک داره نیک، حالا ما که به جزئیاتش نداریم.
چرا چرا کار ندارید آقا؟
حالا ببین اون موقع که ابراهیم خلیل الله نبود یکی بود به نام زرتوش.
حالا من یه سوال از دون بپرسم،
هر کسی یه هویت داره، من اینا میخوام بگم اگر ما زرتشت و کوروش و داوود تو هر امت دیگه داشتیم ول نمی‌کردن. حالا شخصیت‌های اسلامی درسته میدونن، حالا یه زمان کوروش پرستی و زرتشت پرستی و ایران پرستی خب مد شده چند وقته یه چند ساله.
حالا من یه سوالی اول برنامه عرض کردم، من خوشحال میشم راجع به این توضیح بدید.
بفرمایید.
رستم پهلوان اسطوره سیستان و ایران زمین، این جزء تاریخ ما هست یا نیست؟
رستم والا شاهنامه تایید کرده هست، والا خیلی قدیمی اینا،
یعنی خب باشه
واقعا منابعش نیست،
اشکال نداره. چطور میرسیم به زرتشت؟ شما این که گفتار نیک کردن نیک پندار نیک رو گفته رو به خودش قطعی نسبت میدید، حالا که رسیدیم به شاهنامه و رستم شد میگید حالا قطعی نیست. خب اونو در مورد زرتشت هم بگید دیگه، بگید آقا قطعی نیست گفته باشه گفتار کردار پندارنیک.
درسته.
وقتی اسفندیار در مقابل این، وقتی که رستم در مقابل اسفندیار زرتشتی می ایستد و او را می کشد و درسته. اونها میان آریایی را از بین میبرن. بالاخره ببینید برادر عزیز، ما نباید یه سری جاها تعارف بکنیم. زرتشتی گری یک آیین و اعتقاده.
خب درسته.
اگر ما میخوایم اعتقادمون رو بچینیم نباید روی برخی از توهمات بچینیم. خدای نکرده.
جناب تاریخ ایران خیلی قدیمه، 7000 سال تاریخه، یعنی هیچ ملتی هیچ دنیایی همچین تاریخی نداشته. اون موقع نه کتاب بوده نه جوهری بوده.
7000 ساله. چرا شما وقتی میخواید مثال بیاری
اون موقع چیزی نبوده. تخت میگن حالا اعراب هم حمله کردن کتاب سوزی شد، کتاب دست خارج شد. اینه که حالا ادعام
نازمی
درو بشه من نمیدونم.
آی نازمی، حالا بحث کتاب سوزی رو من اگر لازم بشه مفصل بهش میپردازم. وقت ببینید
ولی ببین 7000 سال اگر ما کتاب تاریخ ها، تاریخ اعراب ها، تاریخ سفرنام ها، تاریخی ها، تاریخ نمیدونم، کتاب های تاریخی اروپای زیاده نسبت به کوروش، نسبت به زرتوش، زمونه اون زمونه که نوشتن خیلی زیاده. خب الان ما اوستا رو ول میکنم، اوستا ول، شاهنامه ول، ولی خب اگر تاریخ ها، تاریخ اعراب، تو تاریخ به حقیقی میمونه، تاریخ که یونانی نوشته خیلی معروف هم هست،
تاریخ گزنفون رو شاید، شاید هرودوت منظورتونه.
آقا هرودوت الان با کوروش کمی شخصیتش کوروش رو کمی خشدار کرده.
آقای هرودوت کوروش رو خشدار کرده؟
میگن آره ایرانی ها کوروش جنایت کار بوده، جنایت کار کرده. ولی خب ببین همه که حمله کرده به اسرائیل، همه که حمله کرده به بابل، ببین تاریخ رو نگاه کنیم. خب الان ما اوستا رو ول کن، شاهنامه رو ول کن، تاریخ رو دیگه نمیشه ول کرد. ما هر چه دمه تاریخه، اگر تاریخ رو ببینیم و ببینیم چی نوشته زمانه از مردم، متوجه میشه که یکم فرهنگ داشتیم،
خیلی فرهنگ هم داشتیم، به نسبت جای دیگه خیلی جلوتر بودیم. ولی این دلیل نمیشه که ما خلاصه بیایم حرفایی رو که میزنیم حرفای خلافی باشد، به خاطر اینکه چون تاریخ، تاریخ مثلا گذشتگان ما بوده است، از هر چیزیش بیایم دفاع بکنه. آقای ناظمی عزیز،
منابع معتبری نیست، گاد هم
آقای ناظمی کتابی هست تحت عنوان از زبان داریوش، پروفسور هاید ماریکوخ نوشته، آقای پرویز رجبی هم ترجمهش کردن. من کتاب رو دارم الان توی استودیو نیاوردم،
بفرمایید،
ولی قبلا اسکنش هم نشون دادم خدمت شما. ایشون صراحتا میاد اونجا در همین کتاب تصریح میکنه، میگه هرودوت از یه سری افراد از تاریخ نگاران غیر ایرانی،
درسته،
شیفته برخی از پادشاهان هخامنشی بودن،
درست،
از جمله هرودوت،
درست،
بله. یعنی این که شما بیاید بگید آقا هرودوت نه، یه جایی ممکنه شما باید دیدگاهتون عوض کنید، واقعا مثلا مشکلی یکی از پادشاهان داشته، ایشون واقعیت اومده گفته، نه بگید که نمیدونم اینطوری خشن بود چه شد و اینطوری شد.
یه چیزی باید ملاک قرار بدیم. حالا ما میگیم اوستا قدیمه رو، تاریخ که نمیشه انکار کرد، تاریخ بالاخره یکی اشتباه دو تا اشتباه تاریخ نمیشه.
بله بله، ما همینو میگیم. ما میگیم چرا میگید هی کوروش و فقط تاریخ ایران رو منحصر میکنید 2500 سال پیش؟ تاریخ ایران، تاریخ از شهر سوخته بگیرید 5000 سال قبل بودن تا برید تمدن ایلامی ها رو بگیرید و اینها. این که اسکنم آقای ناظمی عزیز،
بفرمایید
اگه میشه با تماس بعدی هم بگیریم برسیم دیگه.
چرا ممنون،
بسیار ممنون.
میگم ما هویت 7000 ساله ما خوب یا بد، خوب یا بد، کار خوب بدش، ولی خب باید این تمدن رو حفظ کنه. هیچ جای دنیا هیچ مللی این 7000 ساله رو نداره. حالا این نظر خودم با. حالا ما کار خوب بدش نداریم، ولی خب بالاخره تاریخمونه.
من متوجه شدم آقای ناظمی عزیز، شما میفهمید مطلق نباید تاریخ رو رد کرد. برام همین رو میگم، تاریخ اصلا دورانداز نداره، اصلا دورریز نداره تاریخ.
هویتمونه چه بخوام چه نخوام.
آره بالاخره گذشته ما بوده است، حالا یه اشتباه کردن یه کار درست داشتن افتاد.
وقتی به ملل‌های دیگه حمله میکنه، مثلا اسرائیل بابل اونو آزاد کنه، اونو آزاد کنه، عادیان رو آزاد نگه می‌داره، در کیش خودش نگه می‌داره، منشور حقوق بشر اینا هست.
البته تو سالها تو ذهنتون اشتباه، چون اون موقع این کودک‌کشا نبودن. حالا این کتاب رو ببینیم با هم. ممنونم از شما آقای ناظمی عزیز، انشالله که باز تماس هم بگیرید، مطلبی داشتید بفهمید. ولی اون عرضی که داشتم کتاب پروفسور هاید ماریکوخ از زبان داریوش، ترجمه جناب آقای پرویز رجبی، که این کتاب رو من واقعا دنبالش گشتم تا یه دونه نسخه تونستم ازش چاپ شدهشو گیر بیارم، اشکان از اون کتاب گرفتم. صفحه شماره 29، نویسندگان یونانی، میگه بیشتره مخالفان دموکراسی رادیکال شیفته کوروش بودن. هرودوت کوروش رو میستاید. در میان اینان، این برخی مورخین یونانی، پیش از همه باید از هرودوت نام برد که در نیمه نخست سده پنجم پیش از میلاد در آسیای صغیر در بخشی از شاهنشاهی بزرگ ایران میزیست و سفرهای دوران دراز زیادی کرده است. جزء کیا؟ این مورخینی که نام برده. آره خلاص، تحت تاثیر بعضی از ادعاهای مبلغین زرتشتی قرار نگیریم. تماس بعدی.
سلام.
آقای داریوش از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
از زبان داریوش. اسم کتابی بود که الان خوندیم، تماس گیرنده اون اسمش داریوش بود. خدمتتون هستیم آقا.
خواهش میکنم. اتفاقا من یک شیعه هستم، خیلی هم دوستدار اهل بیت هستم.
بله.
ولی خب راستیتش اگه بخوایم خیلی منطقی صحبت کنیم، ما اگر از لحاظ تاریخی، که شما خیلی زوم روی تاریخی میکنی، اگر تاریخی بخوایم صحبت کنیم، تنها تقریبا دینی که بخوایم ما یعنی واقعا تاریخش درست باشه، دین اسلام هستش. یعنی بقیه دین‌ها، چه مسیحیت باشه چه یهودیت، حتی در مورد مثلا تولد حضرت موسی خیلی همه چی دقیق نیست.
در مورد عمده پیامبران مسئله شفاف نیست و واضح نیست، برخلاف
بله پیامبر، فقط پیامبر اسلام و دین اسلام هست که خیلی مورخین بودن در زمان این بزرگوار بودن. بقیه دین ها خیلی معلومه، مثلا حضرت زرتوش خیلی دقیقش گفتن مثلا 600 سال قبل از میلاد. حالا این خیلی واضح نمیشه گفت، ولی خب ما خیلی دقیق
سال قبل از میلاد میشه تقریبا دوره هخامنشیان،
600 تا 650 سال قبل از میلاد مسیح.
600 سال میشه چسب دوره چسب دوره کوروش،
تقریبا این حدود میشه گفت. حالا ما من اینجوری که از صحبت جناب عالی دریافت کردم، شما میخواییم بگین که زرتشت یا مثلا دین زرتشتی دین نبوده، شاید یه مسلک ایدئولوژی بوده.
صریح بگم خدمتتون.
جانم
صریح بگم خدمتتون.
بفرمایید.
بر اساس آنچه که ما در آموزهای اسلامی داریم و بنده به این باور دارم و با مطالعات خارج از روایات هم به این پی بردم، یعنی قرائنی که تایید میکرده این مطلب رو که در روایات ما هم آمده است، آقای زرتشت متنبی بوده، ادعای نبوت داشته، ادعاشون دروغ بوده. این خیلی رک و سریع خدمتتون عرض کنم. ولی ایرانی ها پیامبر داشتن، حالا جاماس بوده است و چه بوده است، اسمش مجوس، حتی نامش بعضی گفتن مجوس بوده است.
ببین ما ایرانی ها رو، یعنی ما ایرانی ها رو در قرآن مجوس نام می بردن در کنار نصاری. ولی خب همین مجوس رو خیلی از علما می گفتن که ما اهل کتاب بودیم،
ملحق به اهل کتاب روایات ما دانستند مجوس رو. حالا اینکه مجوس زرتشت هست یا نیست این مسئله دیگه است.
زرتشت که نداشتیم که خیلی معتبر باشه. شما نگاه کنید در
اصلا بحث اعتبار نیست اینجا برادر عزیز، اعتبار نیست. صراحتا امام معصوم روایتی که ما ازش داریم صراحتا میفرماید که دروغگو بود آقای زرتشت. ما چیکارش خوبه
میگم این اعتبار نیست. آیا شما اینو قبول داری که خود قرآن اومده گفته ما به هر زبانی برای اون مردم پیامبر از زبان خودشون فرستادیم؟
ایرانی ها من که نگفتم پیامبر نداشتن. حالا اینکه آیا این پیامبر زرتشت بوده یا نبوده رو
بگم. اگر زرتشت برای ایرانی ها نبوده، پس چه کسی بوده؟
آقای حضرت جاماس بوده. روایت در کتاب من لا یحضر الفقیه. بله. اگر بخوای اینجوری بگید، یعنی دارم پاسخ سریع بهتون میگم.
ببینید ما اینجوری که روایت داریم 124,000 تا پیغمبر داشتیم.
اصلا شما بگید 1 میلیون تا.
بزنیم شما همین الان بشمارید 50 تا 100 تاشو میتونید بشمارید.
احسنت به شما. وقتی 124,000 تا پیامبر داریم، به خاطر همین پس برای ایرانی ها هم پیامبر داشتیم، ولی حالا رسیدیم
همه پیامبرا که در بنی اسرائیل یا عرب که نبودن که
بزرگوار 124 هزار پیامبر داشتیم، ممکنه 150 هزار تا مدعی دروغین نبوت داشته باشیم. شما چرا اینو نمیبرید اونجا بر اساس روایت؟ میخواهید بیاید جزء انبیا؟
خب من سوال ساده بپرسم، برای یه قوم بزرگی مثل ایران پارس یه پیامبر خواب اسپبر
بابا جاماس دارم اسم میبرم برادر عزیز دارم میگم خب یکی از روایتی که داریم جاماس به من که منکر آمدن نبی برای ایرانی ها نشدم
آخه من بالا جاماس من راستیش اولین باره، حالا شاید من اطلاعاتم کم باشه ولی اولین بار شنیدم. حالا من الان شما
ببینید بخاطر همین دلیلش، یعنی خوره اشکال نداره ها، همین که تماس گرفتید خیلی خوبه، خدا خیرتون بده. انقدر قشنگ این کار شما که یک مسئله رو میخواید مطرح، سوالی رو دارید تماس بگیرید.
من چرا یکم به دلیل اینکه الان من اصلا نمیدونم دلیل این کار چیه که ما این همه هموطن زرتشتی داریم، چرا باید ما یه سری حرفا رو علکی نمیگن اصلا داره دانسته بخوایم بزنیم، خدای نکرده بخواد باعث مثلا ناراحتی اینا شیعه یا اهل بیت بشه.
هموطنان شما شیعیانش بیشترن یا زرتشتی ها؟
100% شیعیانش. الان
اینه اجازه بدید آقا داریوش، آقا داریوش خب شیعیان بیشترن دیگه، به همون دلیلی که توی جمهوری اسلامی کتاب چاپ میشود یاد داده اینجا که چطوری از شیعه خارج بشود، یک کسی بخواد زرتشتی بشه یاد داده چطوری میتواند در آموزهای زرتشت مشارکت بکند، آموزهای زرتشت رو داشته باشد، به همون دلیلی که به این مجوز داده میشه، به این حق داده میشه، ما هم اجازه داریم صحبت بکنیم. چرا شما میاد دیگه جلو ما رو میخواید بگیرید؟
نه جلو شما نمیدونم اونا جلو... جلوشون عقیل نه رسانهی به
مصورت کنن. من میگم کتاب چاپ کردن، من تا الان توی جمهوری اسلامی مستقل جایی داشتم کتاب از من نوشتم و بخشی از کتاب بوده، تا الان کتاب جدا چاپ نکردم خود من. زرتشتی داره چطور چاپ میکنه؟ چه اشکالی داره حالا من بگم تو اوستا چی اومده؟
من واقعا نمیخوام نه از خودمون نه از اونا دفاع کنم، ولی خب بحثی که دارم میکنم اینه که واقعا الان ما این بالاخره الان ببینین در صورت اشتباهاتی که باور کنید بعضی از علماها تو نمیخوام حالا بگم 100%، ولی خب یه مسائلی توی جوونا، چون من خودم یه جوون هستم، یه مسائلی توی جوان‌ها پیش اومده که خیلی گرایش دارن پیدا میکنن برای مثلا زرتشتی هست یا
خب احسن به خاطر همین من دارم نقد میکنم.
خب اگر
میگی گرایش خیلی دارن پیدا میکنن، خب منم میخوام بگم
آقا این روشش
بذارید منم حرف بزنم تو برام.
نه بفرمایید شما
میفرمایید که خیلی دارن گرایش پیدا میکنن، میگم خب وقتی خیلی گرایش پیدا میکنن پس باید یه برنامه داشته باشیم بگیم تو این اوستا چی اومده.
باید اشتباهات خودمون هم پی ببریم که چه کارهایی کردیم که امروز جوان باید گرایش پیدا کنه به این مسائل و از این مسئله که خودمون چه اشتباهای بزرگی کردیم غافل
بشیم. خیلی اشتباهات بزرگی داشتیم. خدا از تقصیرات ما بگذره ولی خلاصه ما از نقد اینها دست بر نمی‌داریم. حالا دیگه اشتباه ما داشتیم، خدا از تقصیرات ما بگذره. اگر من داشتم، من کتاب رو ملاحظه بفرمایید اتاق فرمان، اگر بله کتاب رو ملاحظه بفرمایید، کتاب من لایحضر الفقیه، من نمیخوام تو این برنامه البته تو بحث مباحث دینی و اینها بخوام ورود پیدا بکنم این چنینی، ولی دیگه حالا شما که فرمودید مثلا یک روایتی که در اینجا آمده حدیث شماره 5252 من لایحضر الفقیه جلد 4 صفحه شماره 122 فرمودید شاید از کم اطلاعی شماست، من عرض میکنم بله اطلاعات شما کم است، ولی اینکه سوال میپرسید خوبه دیگه، منم یه سری جا اطلاعاتم کم و بعد تکمیل میکنم. حدیث شماره 5252 میگوید که اما ان للمجوس کتابا یقال له جاماس. خب مجوس کتابی داره بهش میگن چی؟ بهش گفته میشه چی؟ جاماس. این جاماس با اون جاماس به داماد زرتشت و اینها متفاوته ها. روایت دیگه ای که اسم پیامبر مجوسی ها رو جاماس آورده این چنینی اومده است، در حالا ظاهرا استفسار و جای دیگر هم یک سری همچین عباراتی به کار برده شده. پس این که مجوس یه پیامبری داشته قطعا درست است، صحیح هست، پیامبر داشتن. من یه عبارت دیگه هم جستجو کردم نشون تو بدم اتفاقا چقدر فرصت داریم تمامه. خیلی خب در کتاب من در کتاب الاحتجاج اگر مراجعه بفرمایید در اونجا هم آمده است که آقا یا زرتشت بوده است کسی که پیامبر ایرانی هم بوده است یا خیر، و در اونجا امام معصوم بر اساس این روایت فرموده است خیر، اون شخص یعنی زرتشت ادعای نبوت داشت. من اول برنامه عرض کردم چون میدونم برخی ها بهشون بر میخوره بعضی از حقایق رو بخوایم بیایم بگیم، آخرش میاد شما میفهمید که اشتباه کردین، جوان ها دارن زرتشت به اشکال نداره. یکی از اشتباهات ما اگر حرفی که شما میزنید درست باشه که برخی ها گرایش پیدا بکنن به زرتشتی یا به سیاره گرایش پیدا بکنن. یکی از اشتباهات ما همین بوده که تازه شروع کردیم نقد کردن زرتشتی ها رو. اگر 40 سال پیش شروع می‌کردیم، 50 سال پیش، 100 سال پیش همین آثاری رو که حالا میگم 50 سال پیش 40 سال پیش چون ترجمه برگردانی فارسی عمدتاً از دوره آقای ابراهیم پوردا بود دیگه راه افتاد دیگه، اگر شروع می‌کردیم اینها رو به مردم نشون می‌دادیم چه بسا الان بعضی از این مشکلات و مسائل رو نداشتیم که برخی از بینندگان ما هم بخوان اعتراض بکنن چرا حقایق رو دارید میگید. ناراحت نباشید، نگران نباشید، ما داریم اینجا اوستا رو به خدمت بینندگان عزیز معرفی می‌کنیم، با ما همراه باشید. ای کاش اینقدر که شما ناراحت میشید بعضی وقتا میایید اینجا تو برنامه میخواید از یه تفکر دیگه دفاع کنید، صاحبان این تفکر میومدن دفاع میکردن. ممنونم از همراهیتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدادت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.